شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، اجازه بدید دو نکته عرض کنم. یکی این که برنامه روزهای پنجشنبه 4 تا 6 که با عنوان دانش، بینش و نگرش هست، هم اکنون به موضوع اعتماد به نفس و از هفته آینده به حرمت نفس اختصاص خواهد داشت و برنامه دیروز پنجشنبه 4 تا 6 فردا صبح از ساعت 9 تا 11 مجدداً پخش خواهد شد. همچنین امیدوارم شاید برای آخرین بار باشه با آقای دوستان میرسونم که عزیزانی که در سفر کروز ما که از روز جمعه 29 ژانویه تا اول فوریه خواهد بود، از در ماه جولای کردیت کارت رو به ما لطف کردن و ما اون رو زیر عنوان رادیو همراه از مرچنت اکانت اون استفاده کردیم. به خاطر کم لطفی و خیلی کارهای دیگر ازشون خواستیم که همه پولها رو به شما برگردونن و بالاخره بعد از 30 چند روز که برخی پول داده بودن، گفتن ما پولها رو برمیگردونیم، ولی وقتی فرمان پرداخت 400-500 هزار دلار رو صادر فرمودن، دوباره دوستان رو ما رو چارج کردن. یعنی این سازمانی که فقط کارش همین هست، حتی مطلبی به این سادگی رو اشتباه کردن و ببخشید و معذرت میخواییم و بعد قول دادن که اون رو به شما برگردونن. بنابراین امید این است که اگر به حسابتون مراجعه کنید، ملاحظه بفرمایید که اگر یک بار یا دو بار یا حتی بیشتر چارج شدید، همه اون پول دقیقاً به حساب شما برگشت داده شده و در اینچه از حساب شما پولی برداشت نشده یا شما بدهکاری به کردیت کمپانی ندارید، که امیدوارم چنین باشه. اگر به همچین نتیجه رسیدید، لطف میکنید به رادیو تلفن میکنید به همون 310-441-5111 و اون رو میفرمایید و ضمناً بیان میکنید که مایلید چه کنید. اگر مایل هستید ما فقط از کردیت کارت شما استفاده کنیم، با کمال میل این کارو خواهیم کرد، ولی این بار زیر چتر سازمان معتبر سیروس تراول خواهد بود، ولی تمام مسئولیت از آغاز تا پایان با رادیو همراه هست. و یا اینکه میتونید چک یا نقد بفرستید، که اگر چک میفرستید لطف میکنید تا 2000 دلار برای هر کابین 50 دلار و اگر کابین شما بیش از 2000 دلار بوده 100 دلار اون رو کم میکنید برای ما میفرستید. و اگر این اطراف هستید و مایلید به ما نقد بدید، که البته ترجیح این نیست بلکه ترجیح چک هست، لطف میکنید و اون رو میارید اینجا و با 50 دلار کم تا 2000 دلار و 100 دلار کم از 2000 دلار به بالا اون رو لطف کنید به ما خواهید داد. ما چند هفته دیگه و نه زودتر برای شما نامه و ایمیلی میفرستیم که قرار ما با شما چه هست وقتی همه این موضوع ها روشن شد و ضمناً ساعت شامتون رو، کنسرتتون رو و برنامه های من رو مشخص خواهید فرمود و تا 31 اکتبر همه این دوستان میتونن هر وقت خواستن قرارشون رو کنسل کنن، تمام پولشون بهشون پرداخت خواهد شد. و ضمناً چون ما این دو سه روز فرصتی هست و میتونیم دوستان رو به کابیناشون مرتبط کنیم و ببینیم اگر چیزی اینجا اونجا مونده، چون با قید احتیاط کمی حرکت کردیم، هفته آینده اگر دوستانی هستن که مایلن ببینن اگر چیزی هست که در بیشتر رده ها حتما نخواهد بود، برای که ما خیلی جاها یک کمی هم بیش از اندازه فروش داشتیم، میتونن تلفن کنن و ببینن چه خبره. ولی همچنان شاید بالکنی طبقه 10، در حالی که در اونم شک دارم، ولی بالکنی طبقه 14 و سویت یا مینی سویت های طبقه 9 همچنان باز است و اگر مایل هستید میتونید با ما در این باره تماس بگیرید. از 67 گروه و طبقه به یک اعتبار فقط همین دوتا باقی مونده که بالکونی ها 2 نفره و مینی سویت ها فقط 3 نفر هستن. به هر حال متاسفم از آنچه اتفاق افتاد، ولی امیدوارم این مشکل یک بار برای همیشه حل شده باشه. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. قربان.
سلام علیکم، خوب
متشکرم، بفرمایید.
من راجب خامگیاخواری در از شما نظرتون میخواستم قربان.
عرض کنم من اولا خیلی در این باره چیزی نمیدونم، تنها نکته‌ای که برای من در حالی که کمی هم بوی طنز داره، یکیش حداقل این است که من بسیار خوشحالم که حضرت آدم و حضرت حوا گوش به فرمان خدا ندادند و رفتند و از اون درخت یا گیاه یا میوه ممنوعه خوردند و ما رو به دانایی رسونند و الا در بهشت به ما آزادی داده بودند، ولی در بهشت، ولی چون آگاهی نبود واقعا آزادی هیچ معنایی نداشت. و بعدم خداوند تبارک و تعالی که قرار نبود عصبانی بشن، از قبل هم اینا رو خبر داشتن، ما رو مرحمت فرمودند و عرض کنم از بهشت راهی کره زمین کردن و بردن اینجا که حالا نمیدونم ما ازش جهنمی ساختیم. مورد دوم به نظر میرسه که انسان که در طول تاریخ تطور و تحولش گونه های مختلف داشته و گونه های مختلف انسان وجود داشتن که اونا رو امروز دیگه مطمئنیم و میدانیم، بدون تردید علفخوار بوده و در نتیجه به خاطر این علفخواری یا گیاهخواری که اشاره فرمودید، تقریبا مانند حیواناتی مثل گوسفند و گاو تمام مدت با در حال چرا می بود. اولا وقت تمام رو باید صرف اون کار میکرده، بعدم تا اینا بتونن در سازمان جهاز هاضمه اون زمان انسان پروسس بشن، هم روده های بسیار بزرگی رو میخواسته و هم به هر حال وقت بسیاری رو میگرفت. به نظر میرسه که یا به خاطر حادثه‌ای که اون احتمالش هست، و یا اینکه تنها موجودی که یا تنها حیوانی که به یک اعتبار جرأت کرده به آتش نزدیک بشه که انسان بوده، متوجه شده از آتش استفاده کنه و از طریق آتش دو تا کار کرده، هم گیاهان رو پخته و هم گوشت رو پخته، و حالا با اون تغییر دو تا اتفاق افتاده، کل بدنش به هم ریخته با برخی از امتیازات و برخی از گرفتاری ها. ولی از جهات دیگه دیگه حالا لازم نبوده که فرض کنید از 16 ساعت بیداری هر 16 ساعت رو در حال چرا باشه، یه ساعت دو ساعت غذای خورده یا به دنبالش بوده و 14 ساعت وقت داشته، و اینجاست که سبب شده اصلا چیزی به اسم مغز در انسان رشد پیدا کنه. یعنی اگر اون آتش نبود، به هر گونه ای که شاید یه جای گرفته و موجوداتی سوختن و انسان به تدریج از اون طریق بهش نزدیک شده، یا انسانی که جرأت کرده که احتمالاً چند صد هزار سال قبل میتونه باشه و با آتش نزدیک شده، تونسته یه همچین نعمت و موهبتی که اسمش مغز است و عقل هست و برای من شما به وجود بیاره. و بنابراین دیگه ما بقیه مانند بقیه یا بیشتر حیوانات، اونم از نوع خود ما که گیاهخوارن، تبدیل به یه موجوداتی نمیشین که فقط باید بخوریم و بچریم و بعدم بمیریم. در نتیجه در ما زمینهای احساسی و بدن عقلی رشد پیدا کرده و انسانی شدیم که امروز هستیم که بقیه موجودات متفاوت. حالا ماجرای خوردن گیاه حتما فوایدی داره، ولی تنها اون رو خوردن مسئله است. خام خاریش یه مقدار گفتگو داره، برای که برخی از این میوه ها یا سبزیجات رو شما اگر به طریق خام بخورید، ای بسا نه ساعت ها روزها باید در سیستم شما پروسس بشه تا اینکه بتونه جذب بشه و اضافش دفع بشه، در حالی که با بختنش به یک بار کار خیلی خیلی ساده میشه. از جانب دیگه ماجرای گوشت خاری است که در برای انسان مطرح شده و اون بوده که یه شرایط تازه‌ای رو به وجود آورده. نتیجتاً حرفای مختلف و موافق و مخالف درباره همه اینا هست، بسته به تأکید شماست که چگونه بهش نگاه می‌کنید. نتایجی هم گرفته شده، ولی چون غالب اوقات این موضوع با باورهای فردی و باورهای مذهبی و محیطی و جغرافی و اینا همراه هست، در جوامع مختلف به گونه‌های متفاوتی با اون برخورد می‌کنه. و خیلی ها این سابقه 100 هزار یا چند، نه بیشتر، چند صد هزار ساله انسان رو میگیرن که ما باید علفخوار باشیم، یه عده به خامخواری اشاره میکنن، یه عده با گوشت موضوع مسئله دارن، و البته یه عده ماجرای گوشت رو به موضوع شفقت و مهربانی انسان مرتبط میکنن، که در حالی که حرفشون درسته از جهات دیگه غلط. برای این که اگر بیان بپذیرن که براشون اندازه حیوان مهم نیست، که ما بگیم عیبی نداره که یک حیوان کوچولو از بین بره، حیوان بزرگ از بین نبره، اگر واقعا اون زمینه شفقت و مهربانیشون در مورد همه حیوانات از یک پشه گرفته یا از یک کرم گرفته تا یک گوسفند و گاو گرفته و اونا رو به عنوان یه موجودات جاندار مورد این رحم و شفقت خودشون قرار بدن، شما روزی که از یک گاو برای مثلا یک نفر یا صد نفر استفاده میکنه، یه مدتی اون آدم میتونه به جای هر چیز دیگری از اون گوش تغذیه کنه. ولی اگر بیایم گاو رو نکشیم و نگهش بداریم و بعد بریم دنبال گیاهان، خب به هر حال اونا رو باید بکاریم و وقتی میکاریم بعدن باید این تخم کاشته شده رو درو کنیم و در درو کردن هزاران حشره از بین میره. یعنی امروز حتی کامباین های امریکایی که میفتن توی این مزاره و حرکت میکنن هزاران هزار حشره رو زیر چرخ های خودشون له میکنن و اصولا حتی اگر شما به صورت فردی و انسانی هم حرکت کنین در یه همچی جایی که خود ما وقتی بریم تو مزاره میبینیم همچی پر از مورچه گرفته تا موجودات دیگه است و شما باید اونها رو صدها صدها بکشید تا اینکه بتونید اون گیاهی رو که مایل هستید به دست بیارید، حالا هر چی هست، از هویج گرفته یا کلم گرفته یا کاهو گرفته تا هر چیز دیگه، باش موجوداتی کشته میشن. بنابراین ماجرای شفقت رو در مفهوم دیداری میتونم بفهمم و یا هر چیزی از این قبیل، ولی متاسفانه ما در طبیعتی هستیم که اساسش بر عدل نیست، بر ظلمه. و اینکه عرض کنم اساسش بر ظلمه برای اینکه رای غیر از این نداره، برای که خود همون حیوانات دو سومشون برای زنده ماندن یه حیوان دیگر باید در روز بکشند و بخورن. و بعد وقتی تعداد این از یه حدی گذشت، یه مقدار مرگ و میرهایی به دلالی پیدا میشه و موجودات دیگه‌ای به وجود میان یا از بین میرن. بنابراین طبیعت یه جایی نیست که شما بتونید به این راحتی ها درش عدالتی رو برقرار کنید. درست مثل این که من شما بخواییم با کولر یا بخاری اتاق خودمون شهرمون رو، یا اگر اگر پرمدعاتر باشیم بخواییم کره زمین رو سرد و گرم کنیم. به همجرد است که همه یه گفتگوها رو میشه کرد. مطمئنم بسیاری از دوستان خوب عزیز با برخی از عرایز من مخالفن که لطفاً وطن نگهش دارن. برخی عقیدهی در هر کدوم از این زمینها تنداتیز دارن، برخی گونه دیگه. ولی به هر حال دانشی که امروز داریم به من شما میگه هیچ کدوم از این داستانهای گیاهخواری و خامخواری و نخوردن گوشت و خوردن گوشت و اینا، هر کدامشون جنبه های مثبت و منفی داره که با وجود طبیعی انسان به هر حال در هم آمیخته و نظریاتی در این باره رو باید با قید احتیاط داشت و بدونیم که دلایلی علیه اون و یا مطالبی مخالف اون که مستدل و واقعی هستن وجود داره. و بنابراین اگر در صحنه علمیم تکلیف روشن، اگر در صحنه احساس و باور و اعتقادیم، خب طبیعی است که اون از جای دیگه نشأت میگیره و ما میتونیم مختلف و متفاوت بشیم. کلیاتی است که به نظر من میرسه، حالا اگر هر موردش مورد نظر شماست خوشحال میشم باهاش صحبت کنم، به دربارش صحبت کنم.
نه خیلی ممنون از توضیحات.
به هر حال بسیار خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم عزیز. لطف کردید. خواهش می‌کنم.
باشه، من یه سوال دیگه می‌تونم بپرسم؟
تمنا می‌کنم. خواهش
می‌کنم. من راجع به ADD یا عدم توجه تمرکز می‌خواستم از شما بپرسم که احساس می‌کنم از بچگی دچارش بودم. از اینجام که علاقه زیادی به روانشناسی هم مثال دارم و دنبال کردم، حس کردم که تا چون که درس خوندنم زیاد موفق نبودم یا خیلی مثال دیگه داره تمرکز خیلی خوبی نیستم.
بله ببینید ببینید بله بذار من خدمتتون عرض کنم. اولا ماجرای کم بوده توجه و تمرکز، یعنی من تواناییم برای توجه و تمرکز روی موضوعی که خیلی برام جالب نیست و یا اجباری به اون ندارم محدود، یا حتی اگر اجباری هم هست منو واقعا خسته میکنه. و بارها عرض کردم مثل اینمونه که شما بخواید به جای اینکه با پاتون را برید با دستتون را برید. این کار برای ما حتی برای یه آدمی که مدت‌ها تمرین هم کرده بسیار سخت و مشکل. پس اولا باید بدونیم موضوع توجه و تمرکز مسئله نیست که به اخلاق و رفتار و تربیت و تنبلی و بازیگوشی اینا مرتبط باشه. نه، خودش به خودی خودش یه موضوعه. و موضوع چیه؟ اصولا کمبود توجه و تمرکز اگر به صورت یک حتی بیماری بهش نگاه کنیم، یک آسیب سیستم عصبی یا مغز انسانی، یعنی من در مغزم آسیب دیدم و این آسیب معمولا از پنج جا میاد. یک، من از نظر ارثی پدر و مادر و فامیل پدر مادری داشتم که مغز به هم ریخته‌ای داشتن. دو، من در وقت تولد از راهرو تولدی که گذشتم مدتی اکسیژن به مغزم نرسیده و اونجا آسیب دیدم. سه، من تب 40 درجه داشتم در کودکی که بیشتر از یه روز طول کشته. چهار، گوشدردهای عفونی داشتم و اون سبب شده که سیستم من به هم بریزه. و پنج، حتی یه چیز کوچکی از مثلا تخت خواب و رخت خوابی افتادن برخی از اوقات در کودکی که ضربه مغزی خوردن. بنابراین این 5 تا عامل هست که آسیب به مغز رو موجب میشه. پس بنابراین وقتی شما به من بفرمایید من ADD دارم، یعنی من میدونم مغز شما آسیب دیده است، مثل دستی که شکست است و بنابراین اون پیامدش. دومین دلیل به شما باز اشاره فرمودید و اون این هست که ما به دلیل استراب، افسردگی، خشم و عصبانیت، احساس گناه، احساس تقصیر، احساس شرم و خجالت، سیستم چون به هم میرزه توجه و تمرکز رو از دست میدیم. درست بس که شما دارید کتاب میخونید یه دفعه یه صدای بلندی بر بخیزه و یا یه جای آتیش بگیره، خب شما تمام توجه و تمرکزتون به هم میخوره برای که متوجه اون موضوع میشید. بنابراین موضوعی مخصوصا مانند استراب یا استرس یا افسردگی میان این سیستم برمیده. و سوم که من عادت کردم که فکر کردم زرنگی و زیرکی در این که همه جا باشم و هیچ جا نباشم و از همه استفاده کنم و به اون عادت کردم. حالا اولا میشه با یه تستی که اسمش تست تووا هست و در ایرانم هست فهمید آیا من ADD دارم یا نه، و ضمناً چون باهاش هایپر اکتیویتی و بیش فعالیتی میاد و گرایش های افسردگی استراب وسواس، اون تست تووا TOVA اینو روشن میکنه. اما همچنان میشه از راه های دیگری و حتی یه گفتگو و یه مصاحبه هم به این نتیجه رسید که شما ADD دارید یا ندارید. در مقابل ADD اگر هست دو تا راه دارید، یکی استفاده از داروه، اما دارو چون خاصیت معالجه نداره، درست مانند آدمی که نمیبینه عینک میزنه میبینه، همینقدر که عینکشو برداشت دوباره نمیتونه بخونه چون نمیتونه ببینه، تا زمانی که شما دارو مصرف میکنید که باید به اندازه باشه خوبه. و بنابراین بسیاری از بچه‌ها که مثلا قرصی مانند ریتالین رو صبح میخورن مثلا تا 2 بعد از ظهر یا 4 بعد از ظهر میکشن، باز 4 بعد از ظهر با مشکل روبرو میشن، و یعنی که قرص دیگه بخورن، گرچه قرصایی پیدا شده که میتونه برای 24 ساعت باشه، اما معالجه نمیکنه، فقط اوضاع رو کنترل. دومش استفاده از نورو فیدبک یا بایو فیدبک که در حقیقت یه نوع آموزش هست به مغز که معمولاً 40 50 60 70 جلسه طول میکشه، در حدود 40 دقیقه تا 1 ساعت، و ما مغز آموزش میدیم که تغییرات امواج مغزی رو به گونه ای انجام بده که تغییرات بیوشیمیایی مغز باشه و در نتیجه ADD رو معالجه کنه و بنابراین از اون وضعیت در بیام. و من شاهد هزاران نفری بودم که قبلا مشکل داشتن ولی از طریق نورو فیدبک به اینجا رسیدن. بنابراین این دو تا راه در مقابل هست. اشکال کار دارو اینه که اجازه بدید، اشکال کار دارو اینه که تاثیرات جنبی و جانبی داره، مثلا برای بچه‌ها بین 6 تا 18 یا 22 سالگی، برای آدم بزرگسال نداره مگر مورد به مورد، اما ماجرای نورو فیدبک هیچ آسیب و خطری نداره. حالا اگر سوال دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه روی خط باشید. چنگ رجمن با ما باشید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبخواست بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت باسه تو تیغی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، با هفته برنده.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای.
نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنبه 5 سپتامبر شب فوتبال، کباب و موسیقی. بار دیگر تیم فوتبال اوسی بلوز با مدیریت علی منصوری، بزرگترین حامی و مشوق فوتبالیست‌های ایرانی در آمریکا، به دیدار تیم لس آنجلس گالاکسی 2 می‌رود. مهرشاد مؤمنی بازیکن و محمد محمدی مربی اوسی بلوز برای پیروزی در این مسابقه چشم به حمایت شما ایرانیان پرشور و ورزش دوست دارند. شروع بازی 5:30 بعد از ظهر در استادیوم انت ایتر دانشگاه یو سی ایروین اورنج کانتی. بهای بلیت $15 همراه با پخش آهنگ‌های شاد ایرانی توسط دی جی مایک سلطانی، غرفه کباب از رستوران دریای ساوت کوست پلازا و مراسم بزرگداشت پیشکسوتان فوتبال ایران زمین. شنبه 5 سپتامبر اوسی بلوز لس آنجلس گالاکسی 2 در استادیوم انت ایتر دانشگاه یو سی ایروین. تلفن اطلاعات 949-333-0418 949-333-0418 ocbluesfc.net.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استن مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه از ایران بودن، تلفنشون قطع شد. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
بامون هستید؟ بله، خواهش کنم بفرمایید.
حالا حالتون چطوری؟ خوب هستم.
متشکرم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم. متأسفانه می‌خواستم باهاتون تماس بگیرم، موفق نمی‌شدم متأسفانه. من راجع به زندگی خودم می‌خواستم باهاتون مشورت بکنم لطفاً.
بفرمایید.
من در سن 20 سالگی، یعنی حدود 33 سال پیش ازدواج کردم با کسی که خیلی ادمایرش می‌کردم، یعنی با فاصله خیلی کوتاه ما آشنا شدیم به خاطر اینکه ایدئالای یکسانی داشتیم، یعنی اساسا به خاطر اون ازدواج کردیم.
ایشون چند سالشون بود؟
6 سال از من بزرگ، من 20 سالم بود، ایشون 26 سالشون بود.
اوکی.
بعد یعنی اساسا به خاطر اینکه ایدئالمون یکی بود ما با هم ازدواج کردیم، یعنی شناختی که مثلا دو بار سه بار فکر میکنم با هم بیرون رفتیم و
خب شما باید ایدئالاتون با هم عروسی میکردن، با بدنتون چه ارتباطی داشت عزیز؟ ببینید این یکی از اون گرفتاری هاست، یعنی میدونید آدم ها در یه جایی ممکنه به هم بخورن. من معمولا دوتا دستم رو انگشتام رو به هم میرسم، یعنی مثلا شستم رو شستم، انگشت اشاره روی هم. یه زندگی خوب این پنج ستونش به قول معروف همه به هم میخوره، ولی این که مثلا من فقط در شستم به هم بخوریم جای دیگه ول باشیم که کار درستی است. متوجه هستم، اینو من برای بقیه میگم که با یه موضوع مورد که من از یه چیزی کسی خوشم میاد نیست که مثلا از مهمونخونه یه خونه خوشم و بقیه‌اش برام قیمتش دو برابر پولیس که من دارم، و یا در مورد هر اتومبیل، در مورد لباس، هر چیز دیگه. میفرمایید خب الان از اون تا شما ایشون چی خونده بودن در اون زمان؟
ایشون فوق لیسانس داشتن، فوق لیسانس معماری داشتن، منم تازه درسم تموم شده بود، مهندسی خونده بودم.
اوکی.
باید بلی سوالی داشتید. بله، ما درستمون هر دو تا تموم شده بود و ازدواج کردیم و یه مدتی حدود طولانی حدود 10 سالی درگیر مسائل ایدالامون بودیم تا بعدش دیگه بچه دار شدیم و الان دو تا بچه 23 ساله و یک 17 ساله داریم.
بخواه من که شما رو درست ای فهمیدم که اینا با هم نمیخونه. یعنی اگر شما الان 53 سالتون الان؟
بله.
خب شما فرزندتون هم 23 سالشه. آه درسته، باید 30 ساله بچه دار میشه. نه حرفتون درسته. بچه ها و از کجا الان تلفن میکنین شما؟
من از آمریکا زنگ میزنم.
چه مدتی از آمریکا هستی؟
من از 16 سالگی در حقیقت ما مهاجرت کردیم با پدر مادرم خانوادم در حقیقت، ولی من بعد از ازدواج حدود 16 سالی نبودم و سال 98 دوباره برگشتم آمریکا.
ایران بودی؟
نه خیلی ایران نبودم، یه مدتی 8 سالی فرانسه بودم، این اروپا بودم و بعد بقیهش هم میچرخیدم.
شما گرایش های سیاسی خاصی هر دو داشتی؟
بله بله بله.
و اون وقت در کجا فعالیتتون مبناش بود؟ فرانسه بود، امریکا بود، ایران بود، کجا بود؟
راستش اگه اجازه بدید از آمریکا شروع شد، وقتی که مادم آمریکا یعنی در سن 16 سالگی اینا و بعد ادامه داشت که موقعی که دیگه تموم شد رفتیم فرانسه.
نه آخه من متوجه هستم، ببینید چون نه که اگر نمیخواید مسئله نیست، من میخوام ببینم شما یا میتونید یه زمینه اینترنشنال بین المللی داشته باشید، هر جا میرفتید یه باوری رو داشتید، یه زمان است که نه، این رو علیه یه حکومتی بیش از همه به کار میگرفتید.
بله میشه اونطوری تفسیرش کرد راستش، ولی یعنی در حدود قبل از ازدواج و بعد از ازدواج اگر رو هم حساب کنید 14 سالی فعالیت خیلی زیادی بودش. بله
اوکی میفرمایید. خب
بعد خلاصه الان توی وضعیتی هستیم که من یعنی به شدت احساس تنهایی میکنم، یه احساس تنهایی رو راستش خیلی وقت میکردم، ولی خب الان چون بچه هم بزرگ شدن و اینا یه مقدار بیشتر داره اذیت هم میکنه. از یه جهت به خاطر اینکه زحمت زیادی به هر حال از یه سکش ما چندین بار چه فرانسه چه اینجا شروع کردیم و بالاخره خوشبختانه تونستیم زندگی رو درست بکنیم با کوشش فراوان و سخت کوشی و همه چی، و ولی از طرف دیگه الان که دیگه همه چی به هر حال آرومه، خدا رو شکر بچه‌ها خوبن، درسشون رو میخونن همه چی، ولی ما بینمون خیلی فاصله افتاد و بیشتر از طرف همسر من، یعنی به طور مشخص اصلا با من صحبت نمیکنه. به لحاظ سیاسی اون خیلی خیلی آدم پخته که معلومات بسیار زیادی داره و من از موقعی که اومدم بیرون واقعا به خاطر اینکه به لحاظ روحی خیلی کلن مسائل دنیا عذابم میده، سعی میکنم یه مقدار خودم و جدیه من خیلی به لحاظ عاطفی تر اخباری که میشنوم به شدت اون تاثیر میذاره، ولی برای اون اساسا اخباره، ولی لیز به لیز لحظه به لحظه همه اخبار دنیا رو دنبال میکنه. یعنی ما تو این زمینه زیاد صحبتی نداریم برای اینکه اطلاعاتش چندین برابر منه، ولی خب تو زمینه های دیگه از زندگیمون از چیزای مسائل مالی تا بچه ها تا تصمیمات زندگی، یعنی اساسا من یه جوری از زندگی حذف شدم و من به خاطر اینکه
شما که هستن شوید عزیز، به نظر میشه شما بچه ها و خودتون رو یه جوری هم در ارتباط با ایشون رو دارید، ایشونه که دنبال همون افکار عقاید به هر حال یا زندگی آنگونه بوده یا زندگی متفاوت یا انقلابی، ولی شما به هر حال یه جوری سر جاتون قرار گرفتید، ایشونه که خالی و تنها شده، هیچ کسی نداره، نه بچه ها رو داره نه درگیر کار و زندگیه به اون صورت که شما میگه. شما دارید زندگی میکنید، فقط شوهر به اون گونه با ایدئالاش هست، هنوزم معلوم ایدئالاشو قبول دارید یا توانایی هاشو، و بنابراین برای خودش اونجاست، ولی اون رابطه ای که همطور که عرض کردم از آغاز 3 تا 4 تا تیکه وجود شما هیچ وقت به هم ارتباطی نداشته، اگرم بوده به خاطر اون زمینه باوری و اعتقادی و یا هدفگیری های شما بوده، و خب خیلی طبیعی است وقتی که کسی اون باور رو نداره یا هدف رو نداره دیگه در ارتباط با هم نیستن. این درست مثل اینه که من دارم با شما حرف بزنم شما تلفن رو قطع کنید، خب میگه من چجوری با شما حرف بزنم؟
دقیقاً یعنی واقعا متوجه این مسئله هستم، ولی الان نمیدونم باید چی کار بکنم. راستش الان پسر من هنوز دبیرستان تموم نکرده و من تمام زندگی، چون خودم تو خانواده بسیار متشنجی بزرگ شدم، از جدن کودکی فکر میکنم به خودم قول دادم که نذارم تو زندگی تشنج بشه، که بچه های من به آرامش، با این که به هر حال احساس میکنن تنشن و خیلی سر و صدا نداشتم هیچ وقت باشه و هیچ وقت بچه همو ترک نکردم، چون مادر من هر وقت که خیلی اختلاف داشتن با پدرم و خیلی مسافرت میکرد، وقتی که مشکلی پیش میامد من مثلا به خودم قول دادم هرگز بچه همو مثلا تنها نمیذارم هر چقدر مثلا تخت باشه شرایط اینا. و الان هنوز پسر من دبیرستان سال خیلی مهمی رو الان جلوش رو شروع کرده، ولی من احساس خالی بودن، یعنی اون آقایی که زنگ زدن به شما، من دو روز پیش بود جای مادرشون صحبت میکردن که ویدرا میکنن کاملا، یعنی من یه حالت مثل مرده متحرک میمونم. به کارم خیلی علاقه دارم، خیلی کار میکنم، سعی میکنم خودم رو مشغول نگه دارم، ولی روحن احساس
خب نه اونو متوجه هم عزیز. ببینید حرف متاسفانه شما به دلیل آسیبای کودکی که من چیزی نمیدونم، فقط نظر شما رو میپذیرم، خالی بودید. شما با دو چیز خودتون رو پر کردید، یکی با همسرتون و یکی با باورهای آرمان خواهانتون، حالا اصلا من نمیدونم چی هست در چه مسیری بوده، و به تدریج اون دو چون خارجی بودند و نتیجه آنچه که خوبه و باید خوب باشه نبوده، بلکه نتیجه بد است و آنچه که بده باید از بین بره. چون این خیلی تفاوته که آدم با مهر و محبت بزرگ شده بخواد مهربانی رو گسترش بده، یا با ظلم و زور بزرگ شده حالا بخواد ظلم و زور از بین ببره. به همین جاست که بنده فرض کنید درباره انقلاب ایران معتقدم انقلاب ایران انقلاب عقل که نبود، انقلاب خشم بود. بنابراین یه آدم خشمگین گفتن باید این کسانی که ظلم میکنن برن، بعد خودشون اومدند و همون اساس رو یه جور دیگه به یه نوع دیگه، حالا شدیدتر کمتر، اون اصلا بحث من بحث سیاسی نیست، برقرار کردم. بنابراین کسی نمیخواست با مهربونی و محبت بره مهر رو گسترده بکنه، و اونجا مسئله شما بوده. به نظر من این خیلی طبیعیه، اگر شما من میفرمولید، چون با بسیاری از دوستانی که درگیر فعالیت ها بودن از زمانی که در ایران دانشگاه بودم ازشون خبر دارم، بعدن دیدمشون، یه نوع متاسفانه بیهودگی و پوچی و در مقابل یک کسانی مانند شما خالی بودن رو دارن. ولی یه درستش هست که آنچه که به عنوان شیء خارجی در بدن روانی شما بوده، شما اونا رو بیرون انداختید، خالی بودنتون از اونجاست اتفاقا. ولی تنها بودن رو شما اونقدر ندارید، برای که شما بچه ها رو دارید و تا به یک اعتبار در زمینه ذهنی و توانایی ها همسرتون رو. این همسرتونه که هیچی شده، یعنی فقط بیرونش انداختن. یعنی اگر ایشونه کسی باهاش صحبت کنه، حرفش این است که من کسی رو ندارم جز افکار عقایدم رو، و به خاطر اون حالا جسارت نباید باشه، اون بالونی که ایشونو برده آسمون و تو هوا هستن همچنان اون بالا موندن، ولی شما که رو زمین بودید خالی شدید. یعنی من اصلا تعجب نمی کنم، و این دقیقا اون چیزیست که وقتی اتفاق میفته میشه افسردگی. یعنی شما کاملا اون چیزی که من میفرمایید دپرشن، یعنی اون مجموعه. اگر شما نگاه کنید به 30 تا علامت افسردگی من تو سیدی افسردگی، بس تا بیش از 20 تا شو کامل با خودتون منطبق میبینید. بنابراین اون چیزی که واقعا انتظار من همیشه عرض کردم، روزی که ما در یه همچین دنیای ذهنی هستیم، حدود 45 سالگی که میرسیم دیگه ما وارد مرحله افسردگی میشیم، یا باید بریم معتاد بشیم، یا باید بریم افسرده بشیم، یا باید بزنیم زیر لذت طلبی که میخوام برم خوشگذرونی کنم و جوونی کنم، و یعنی به ویژه بیش از همه بدمستی کنم، با این اون هم خوابه بشم، و یا اینکه یه عده‌مونم که اخیراً یه مدی پیدا شده، یا بریم نچرال و عرض کنم طبیعی بشیم و دنبال اون بازی را بفتیم، یه عده‌مون که یه ذره باد داشتیم و یه آسیبای بیشتری تو کودکی خوری میرفه اسپیرچوال بشیم، یعنی بریم تو روحانیت، و حالا دیگه بخوایم از جهان فیزیکی و مادی بگذریم و به جهان غیر مادی پرواز کنیم. و یادم که این دکون رو باز کردند و ما رو سوار هواپیماهای ذهن بسیار بسیار خالیشون میکنن، میرن میگردونن میارن، آخر کارم یه جایی سقوط میکنیم و میریم. و بنابراین از نظر من اونچه که اتفاق افتاده عزیز انقدر کلاسیکه که حرفی نیست. بنابراین موضوع شما ماجرای افسردگی. حالا بذارید پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم، شما یه راجع به افسردگیتون، راجع به همسرتون، هر کدام که مایل هستید میتونیم با هم صحبت.
خیلی ممنون. خیلی ممنون.
خوشم شکر اجمن با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
Lady in Red. Rain Entertainment presents Lady in Red. Dancing with me. Chris the Bird. There's nobody here. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Chris the Bird. There is something in his eyes, something in his hands that almost smells revenge. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris the Bird, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
با برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه به من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، بازم تشکر میکنم که تونستم با تون صحبت بکنم. من راستی سوال اصلیم اینه که من چجوری میتونم اگر بخوام مسئله جدایی رو از قول معروف صورت مسئله بذارم کنار، چجوری میتونم که خودم رو معروف
هی حسن نری توی فکر اصلا خودتون هیچ نبینید عزیز. این درست مثل این که من بگم پام شکسته میخوام ببینم من چجوری میتونم پای شکستم درست کنم، چی میرم دکتر؟ شما تنها راهتون رفتن دکتری و ای بسا دارو درمانی و روان درمانی برای افسردگی. یعنی این چیزی نیست که شما خودتون بخواید سر خودتون کار بکنید. درست مثل من بگم من دندونم مثلا شکسته یا روت کانال احتیاج دارم خودم چیکار کنم؟ هیچ. من فقط و فقط تنها کاری که بلدم بکنم رو باید بکنم رفتم برای دندان پزشک. شما الان اصلا آپشن دیگه ای ندارید عزیز. من به خاطر حرفایی که زدید و پسر 17 سالتون اصلا موضوع جدایی فعلا منتفی است، برای که چیز خاصی که نیست. شما فقط احساس خالی بودن میکنید، تازه با جدایی ممکنه یک کمی خالی تر هم بشه. بس بنابراین اون مشکل شما رو در به طور موقت حل نمیکنه. ضمناً باید شما آماده باشید که بتونید با موضوع بعدی و بعد از فرض کنید این همه مدت در زندگیتون برخورد درستی داشته باشید. اینه که من فکر می‌کنم شما باید به دنبال آگاهی بیشتر در جهت افسردگیتون یا هر چیز دیگه‌ای که مرتبط بونه مثل استراب و خشمتون باشید، چون اینا به هم مرتبطن، و بعدم با یه دکتری کار بکنید و اگر ایشون تشخیص داد که دارو می‌خواید برای مدتی هم دارو مصرف کنید. موضوع و مشکل افسردگی خودتون رو کنید، یعنی این پای شکسته رو فعلا درستش کنید تا بعداً ببینید می‌خواید برید فوتبال بازی کنید یا میخواید برید راه برید یا نه، اون یه قصه بعدی، ولی الان که اصلا مطرح نیست. بعدم با توجه به سن بچه‌ها به ویژه پسرتون که 17 سالش است و در یه دوران بحرانی است، باید اونو درست کنید. فقط سوال من این است که اگر این حرفا رو به همسرتون بزنید، اولا ایشون نظرشون راجع به زندگی زناشویی چیه؟ یعنی شما، و دوم اگر بگید ما کمتر بده که جدا بشیم، پاسخ ایشون چیه؟
بسیش مثلا من نمیتونم مثلا باش صحبت بکنم آقای دکتر، بسیار شورت تمپر و اصلا مشکل اینه که من حتی میخوام مثلا باش صحبت بکنم ایمیل میدم بهش، یعنی رو در رو اصلا حوصله صحبت کردن نداره با من البته ها. و چیزی که منو خیلی رنج میده اینه که خب با همه خیلی صحبت میکنه، خیلی مثلا یه دفعه
اصلا شما خیلی توصیفی هستید عزیز. من مجبورم به شما بگم
بله.
من شما حتی برخی از جملات اول دو سه دفعه گفتم که یعنی میدونید این ماجراتون که حالت دفاعی توصیفی دارید، برای ببینید من متأسفانه اشکال کارم با دوستان انقلابی همینه که خشمه و این خشم هر جا خودی رو میسوزونه. حالا سوال من از شما اینه که ایشون با موضوع طلاق چگونه برخورد کنه؟ اصلا کاری ندارم به این که بیاد مسئله اون حل کنیم، بهش بگید من میخوام جدا بشم، یا اگر بفهم شما در این جدا میشید چه میکنن ایشون؟
راستش با شناختی که ازش دارم، چون خیلی آدم لجبازیه، میگه
فان
اگه اینو میخوای باشه.
حالا من بهشون بگم شما برای چی اینو به لجبازی میگید باشه؟ به من بفرمایید که شما چرا میخواید تو این ازدواج و زندگی بمونید؟ پاسخ ایشون چه؟
که اون چرا میخواد بمونه؟ برای این که من بدون اقراق همسر به قول معروف با دردسری نیستم اصلا، یعنی من خیلی easy to please، نمیدونم، خیلی آروم، نه قول میزنم، نه همه چی سر جاش، مثال بچه ها همه چی رو پیگیری میکنم و حتی مشکلی پیش میاد مثلا قهر و اخم و تخم و این برنامه ها نیستم.
نه خب متوجهم. نه آخه این وقتیست که شما از مزایای همسری صحبت کنید، شما از مزایای بیشتر بی همسری صحبت نمیکنید. من نگفتم، حرفم این هست که ایشون چرا بخواد یه همچه زن خیلی خوبی داشته باشه؟ خب میتونه نداشته باشه. کجاش آسیب میبینه شما نباشی؟
هیچ، یعنی اینقدر این آدم یعنی واقعا فکر نمی کنم که اونقدر براش چیز باشه، حداقل اینطور نشون میده. یعنی باور کنید بعد از 33 سال من هنوز، برای همین من باید واقعا اون لحظه که این مسئله رو پیش میکشم باید 100% مطمئن باشم که حاضرم که بقیه کانسیکونسش رو قبول بکنم. برای همین تا حالا حرفش رو اصلا پیش نکشیدم، برای این که آدم پردیکتیبلی نیستش و میتونه همه چیز رو در یه آن از هم بپاشه، میدونید.
بنابراین شما بهتره برید سراغ معالجه خودتون و آمادگی خودتون برای روزی که اگر اوضاع این چنینی که میفرمایید، اگر شما تصمیم گرفتید جدا بشید، بتونید آسیب کمتری به خودتون و بچه ها بزنید. ایشون که برای خودش جداست و دست شما هم به دامن ایشون نمیرسه. بنابراین برای شما فقط الان باید روی خودتون کار بکنید برای حد این شرایط روانی که خودتون دارید، صرف نظر از ایشون. و این کاملا اتفاق به نظر من از نظر تفکیک و جدایی بهترینه، برای که تکلیف شما با ایشون روشن عزیز. شما برخی از اوقات در ارتباط با کسی هستید که این داد و ستدها، برای 20% خوب، 30% بد، 10% خوب، 40% بد، اینا آدم ها میتونی نگم داره. ایشون که تکلیفش روشنه، ایشون اصلا در صحنه ذهن و زندگی شما نیست، ایشون یه شبحیست اونجا برای خودش، مثل ماجرای مادر بزرگای که آدم راجع به قولهای سفید و سیاه حرف میزنه. حالا اینی که به زمان این قول رو به عظمتشون آدم فکر کنه، یا به عرض کنم که تنور کشیدنشون، یا به له کردنشون، بسته به این که شما بهش کجا نگاه میکنید. به نظر من شما اصلا رها کنید ماجرای ایشون رو و ازدواج رو، شما بچسبید به خودتون و بچه ها و اونجا فکر کنید که ایشون نیستند، یا به یه دلیلی نمیتونن باشن یا نمیخوان باشن، بقیه زندگیتون بکنید تا ببینید بعدا چه خواهد شد.
بله، من هم دارو استفاده میکنم آقای دکتر، هم روان درمانی میرم، یعنی واقعا خواستم که بتونم خودم رو جمع جور بکنم، چون خیلی بیشتر از حد افسرده بودم حدود یک سال پیش. ولی چیزم بیشتر از شما اینه که من چجوری میتونم یعنی مسائل روزمره رو هندل بکنم بدون که انقدر روم فشار
بیاد. خب فرقی نمیکنه عزیزم، بیماری شما بهبود پیدا نکرده، یک سال است با دکتر تو مثلا نمیفهمم چرا کاری نکردن، یا اینقدر کیس شما سخت و سنگینه که اصلا هیچ کس کاری به این راحتی ها نمیتونه بکنه. بس فرقی نمیکنه عزیز، قاعده کار روشن. شما احتیاج به تغذیه خوب دارید، خواب خوب دارید، ورزش دارید، روان درمانی دارید، دارو درمانی دارید، تغییر شرایط و موقعیت دارید، تغییر روابط. همین آباد با من جان، ولی که بخوام به نتیجه برسم، هر کدومشو نخواهید یا نشه یا نکنید، یه جایی کار خرابه، دوباره برمیریم سر جای قبلیم. درست به ساده میگه که رژیم گرفته ورزش نمیکنه، یا رژیم گرفته همچنان قبل مانند گذشته غذا میخوره، جواب معلومه چی. بعدم شماها با حرفایی که میزنید یه مقداری واقعا ماجرای خشم و قهره است و اون موضوع مهمی است. حتی شما با خودتونم کاملا پیداست این خشم و قهر رو دارید که چرا این کارا رو کردم یا نکردم. و خب یه زمانی است که فرصت و وقت برای این حرف هاست. زمانی نه، شما ای به من میفرمایید که من به دنبال معالجه رفتم و بهبودی پیدا نشه چون از حرفاتون پیداست، متاسفانه آمارا نشون میده 10% مردم به دلیل اینکه یا شرایط و وضعیتشون بده و یا همه کارا رو نمیکنن در افسردگی میمونه. 40-50% که میره دیگه بر نمیگرده، 50-40% که دوباره پیدا میشه، ولی 10% که آمارا نشون میده آدما میمونه. بنابراین من امیدوارم شما جز اون 10% نباشید. بنابراین اگر فکر کنید واقعا روانشناس و داروها و اینا کمک چندانی نمیکنه، اونا رو عوض کنید. یعنی دکتر روانشناس و روانپزشکتون رو عوض کنید، چون شاید یه راه دیگری باشه، به ویژه روانشناستون، چون معمولا از نظر دارو درمانی بیشترشون تقریبا یه چیز رو به شما خواهند داد و گزارش حالتون به ایشون به اونها بدید. البته من نمیدونم که شما حالتون یک سال قبل چه خبر بوده، دوم نمیدونم اگر این یک سال ایشون با شما یا با این افراد کار نمیکردید چه وضعی داشته، اونها رو نمیدونم، ولی همچنان شما رو بیمار گرفتار میبینم و بعدم ذهنیتتون ذهنیت سازنده ای نیست عزیز. ذهنیت یه آدمی است که برخی از وقت من میگم است که تو چرخ گوش خورد کنی ریختنش همچی خوردش کرد. یعنی اونه و یه خستگی و کوفتگی داره تون هست و به همجاست که وقتی یه موضوع ساده پیدا میکنید با توضیح میدید برای که مثل که تو سرازیری افتادی. ولی اگر یک کسی بخواد، من یه دو جا خواستم یه کمی بحث سنگین با شما بکنم، از جانب شما حرکتی ندیدم، عمدن این کار کردم، دم نه نمیخواید به دوید، حالا همجوری سلانه سلانه به قول معروف راه میدین، اون با افسردگیتون میخوره. من خواستم ببینم شدتش کجاست و به همجاست که من فکر میکنم اگر فکر میکنید دارید به یه نتیجه میرسید و مسیر رو تا حدودی جلوتون روشن میبینید، ادامه بدید. اگر نه، روانشناستون رو عوض کنید، برای اینکه به نظر میرسه کار چندانی نشده یا نمیکنن یا از اون راه نمیشه رفت. کار شما به نظر من از یه طرف احتیاج به روانکاوی سایکانالیزم داره، برای که باید یه مقدار شاید زخم و آسیبای کودکی رو فکر برش کرد، گرچه با افسردگی این کار خیلی سازگاری نره. دوم از طریق کاگنیتیو تراپی یا کاگنیتیو بیهیویرال تراپی، یعنی هم شناخت درمانی همراه با رفتار درمانی که بشه اوضاعتو عوض کنه. و یه کار یه سال دو سال است عزیز. موضوع طلاق رو اگه بذارید کنار، اتفاقا خودتونم راحت می‌کنید، بیخودی هم انتظاری نداشته باشید، چون روزی که آدم انتظار نداره نه خشمگین میشه نه ناراحت. ماجرای اکسپکتیشن و انتظاری که آدم از خودش و دیگران داره و کار دستش میده، اونم راه کنید. امیدوارم کم کم حال بهتری پیدا کنید، به بچه‌ها برسید، خودتون رو مشغول کنید، زمینم برای اینکه فکر بد نکنید تو کار بد نکنید، تمام زندگیتون رو با کار خوب پر کنید. شما هم که الان دو تا بچه دارید تو یه مقدار توانایی‌هایی دارید تو اینا رو یه جوری به کار بگیرید. بدترین کار دنیا بیکاریه، بزرگترین اعتیاد و بدترین اعتیاد خیال کردنه، بعدش هم خوردن، بعدش مواد مخدر. بنابراین خودتون درگیر هیچ کدوم از اینا نکنید. امیدوارم حالتون هم بهتر بشه. و ضمناً اگر نشنیدید سی دی ترس و استراب و وحشت و استرس رو، افسردگی رو، خشم و عصبانیت من روی هم 28 ساعته. یکی دو بار بشنوید، یه مقدار نگاهتون به موضوعا اگر تا به حال نشنیدید، اگر به اندازه کافی مطالعه نرید روشن‌تر میشه، ولی چیزی نیست که شما خودتون خیلی بتونید براش کاری بکنید، مگر اینکه روانشناستون میگه این کارو بکنه نکن. ولی بگذارید یه مقداری به عهده اونها، یعنی اون مفهوم مریض رو بپذیرید که مریض برخی از اوقات قرار نیست هیچ کاری بکنه یا خیلی کاری بکنه، مگر اینکه بهش بگید. اینکه اگر اینجوری باشه بهتره تا اینکه باز همچنان بخواید خودتون این رو به عنوان مریضی نبینید و بخواید خودتون معالجه کنید، اون خیلی توفیق پیدا نمی‌کنین، مگر اینکه دکترتون بگه چنین و چنان کن، که اون البته اگر لازم باشه به شما خواهد. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
فقط می‌خواستم اینو روشن بکنم که شما میگید من اصلا اونو نادیده بگیرم و
اصلا کاملا اصلا نمی‌خوام حرف بد بزنم، امیدوارم ایشون نمی‌شنن، فکر کنین ایشون نیستن. برای ول کنید، اصلا فکر نکنید. گفتم یه شبحی است که همچنان مونده، یه آدمی رفته ولی سایه‌اش مونده. بی اعتنا باشید، اون اذیتتون میکنه، بی خودی برای چی با ایشون میخواید و با خودتون ور برید؟ به جایی نمیرسید از این. درست پس اینکه برگردید بگین اتاق کوچیک هی دیواره رو هول میدم، نمیدونم چرا نمیره بزرگتر بشه، به کجا میرسید؟ هیچ. راه کنید ایشون رو، راه کنید خودتون هم راه کنید، چون روزی هم که آدم انتظار نشه نمیدونید چه کیفی داره. یه استعفانامه از جانب ایشون بنویسید، بدین وسیله اعلام میدارم که این جانب شوهر شما نبوده و نیستم، خلاص. شما از جانبشون بنویسید، از جانبشون تقلبی امضا کنید، خودتون هم خلاص کنید، برای که به نظر میرسه طلاق روانیتون رو مدت هاست که دادید، حالا تا بعدن چه بشه. ولی به هر حال خوشحال شدم.
اگه اجازه بدید مثلا ما داریم میریم راه بریم با هم دیگه، یعنی مثلا وقتی میره راه بره من خب منم باهاش میرم که سعی کنم یه کانکشن ایجاد بشه، مثلا جلو جلو میذاره میره.
آخه ولی چی؟ آخه ببینید همینجا استدلال غلطه. برای چی میدید برای چی میخواد بگید کانکشن ایجاد بشه رابط بعد مرد بزنه؟ خیلی جالبه. من اگر با شما حرف نزنم خب خیلی بهتر از اینکه با شما حرف بزنم شما فحشم بدید.
درست.
ولی چی اسمشو میذارید؟ من میخوام کانکشن برقرار کنم. نه بازی در نیارید. ببینید اشکال کار من خودتونید. فکر کنید شوهر ندارید خانم، بی شوهر. ولی به مردم به درتون نمیخوره. فعلا برای یه مدتی یه اعلانی چاپ کنید که بانویی هستم 53 ساله از همه نظرم خوب دلتون بسوزه، شوهر نمیخوام، هیچ مرد و مردکی هم نمیخوام. خلاص.
واقعا ممنونم از لطفتون.
خواهش میکنم، مواظب خودتون باشید.
قربان شما.
مرسی. خدا نگهدار. شنگ و رجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه استیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate tax،
پس انداز تحصیلی،
College savings،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان ات پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشیم بیه و عوالده.
اواکی مگو تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام.
روزتون بخیر. خواهش میکنم.
راجب پسرم سوال داشتم، 26 سالشه.
ببخشید منو، هیچ کاری برای صداتون میتونید بکنید؟ چون یک کمی خارج از خطه، اگر نه که هیچ. و بعدم حالی که قطعتون کردم من بفرمایید چند تا فرزند دارید؟
دو تا فرزند دارم، دخترم 3 سال بزرگتره، ازدواج کرده.
پسرتون 26، از کجا تلفن میفرمایید؟
از ونکوور کانادا.
چه مدتی از کانادا تشریف دارید؟
تقریبا 18 ساله.
خب به من بفرمایید چه خبر است؟
آقای دکتر، ایشون الان مستقل زندگی میکنه، خونه خودشو خریده، آپارتمان خودشو خریده، کار میکنه، ولی به طور کلی خیلی عصبانیه. همش عصبانیه. عدد حاملگی من تقریبا 8 ماهی که بودم من فشار خونم رفت بالا و بچه مجبور شد که به دنیا بیاد و تقریبا دو سه ماه اول خوب شیر نمیخورد، همش بیدار بود، بعد دیگه خوب شد. یه دو ماهی خوب نبود، بعد دیگه وقتی با سن خودش رسید، یعنی پریماتوریتیش که برطرف شد، دیگه خوب شد. ولی به طور کلی از وقتی که
مهد کودک و اینا چطور بود؟
بله، مهد کودک وقتی که میرفت دوست نداشت اصلا، یه مقدار سپاریشن انگزایتی همش احساس میکرد. وقتی مهمون میامد خونه گریه میکرد، دوست داره بسن زنگ خونه رو که میزدن ناراحت میشد، گریه میکرد. وقتی 2 سالش بود، بعد تو مدرسه درسش خوب نمیخوند. بالاخره بعد ما اومدیم اینجا، اینجا همش عصبانی بود. حالا اول مشکل زبان داشت، 9 سالش بود، بعد مرتب عصبانی بود توی دبستان. بعد توی مثلا دبیرستان اینا اوکی بود، ولی درسش هیچ وقت خوب نبود. بیشتر موزیک و این چیزا رو دوست داشت.
از نظر ورزش چی عزیز؟
نه، اهل ورزش هم نیست.
اون وقت شبکه دوستان پسرش چی؟ در دبستان و دبیرستان.
دوستای دبیرستانش خوبن، با هر مدل بچه که شما بگید کنار می اومد، خارجی، ایرانی، پسر، دختر.
با خواهرش چی؟
جان؟
با خواهرش چی؟
بله، با خواهرش هم خیلی خوبه. البته خواهرش بهش خیلی زور میگفت وقتی که بچه تر بودن، بعد یواش یواش این خودشو قوی کرد، حالا خودش فکر میکنه که خیلی سره و اینو، ولی با هم خوب بودن، اوقات خوبی رو داشتن.
دخترتون چی خونده عزیز؟
دختر من 2 سال یه درسی رو خوند، البته رفت دانشگاه، بعد لانگ دیستنس عاشق یک آقای ایرانی شد و و اون خیلی داستانش طولانیه، من اصلا راجع به اونم سوال دارم، ولی اون یه تلفن اساسی از شما میطلبه. ولی الان توی ایالت دیگه هست، ازدواج نکرده، به صورت همطور نامزدن، یه 7-8 سالی هستش که با هم زندگی میکنن.
بچه ندارن؟
نه، بچه هم میگن که نمیخوان.
خب اون وقت بذارید من یه سوال کلی ازتون بکنم برگرم سراغ پسرتون. اول اینکه فاصله سنی شما و همسرتون چقدره؟
6 سال.
به من نسبتی که با هم نداری؟
نه.
فامیلی. به من بگید چه مشکلات روانی در خانواده شما و همسرتون بوده؟
هم خانواده من آقای دکتر، هم خانواده همسرم مشکلات روانی داشتیم.
آیا افسردگی بوده یا وسواس بوده یا بیش از اون بوده؟
عموی من و دایی شوهرم اسکیزوفرنی داشتن. ما خودمون توی خانواده افسردگی و اضطراب خیلی داشتیم، هم من هم شوهرم هم پدر مادرهای ما. یک تقریبا اعتیاد، نه به صورت بدجورش، ولی یه مقدار اعتیاد به الکل، به چیزای دیگه نام بوده. مثلا من خودم همونجور که شما میگی من عاشق غذا هم، فکر میکنم خودم اعتیاد به غذا دارم.
اون وقت به من بفرمایید که پسرتون بعد از 18 سالگی چه کرد؟
ایشون هم یه دوره یک سال دو ساله خوند توی مدرسه خصوصی، مدرکش رو گرفت، یه کمی بلند پرواز بود، فکر میکرد که شرکت خودش رو باید باز کنه، اینا که نشد. بعدم به رسیشن اینجا خوردیم، نتونست کار کنه، الان توی سلزه، بعد نیست اونقدی که میخواد، درآمدش خوب نیست، برای همین هم عصبانیه. ولی به طور کلی سرکارشو مرتب میره میاد، مسافرتشو میره با دوستاش، با همه جوره، هم کار، دوست، هم کلاس، با همه رابطه داره.
وقت از نظر مواد مخدر اینا چی؟
اصلا
هیچی مصرف نمی کنه. خب این شانس بزرگ شماست.
خیلی آقای.
اون وقت الان هم درگیریه مثلا جیم رفتن و ورزشو داره یا نه؟
اصلا اهل ورزش اصلا.
خب با دوستاش فکر میکنید وقتی بعد از کار چه میکنه؟
میشینن بعضی وقتا گیم بازی میکنن، ماهیگیری میرن، شام میرن با هم بیرون، اون تفریحات سالم دارن.
خب الان درباره خوابش میدونی چجوریه؟
خوابش خوبه.
به من بفرمایید که کارهای غیر عادی عجیب و غریب چیزی میکنه؟
نه هیچ کار غیر عادی نه.
باورهای سیاسی و مذهبی خاصی هم که نداره؟
نداره.
اعتقادات عجیب و غریبی؟
هیچی نداره.
خب از نظر لباس و ظاهر و اینا پوششش چطوره؟
پوششش عالیه، یعنی سر کارش که خیلی مرتب و فرمال میره همیشه، روزایی هم که مثلا برای همین ماهیگیری و این چیزا میرن بیرون با پدرش با دوستاش اینا میرن بیرون، خیلی خوب و مرتب و خوبه. خیلی خوبه.
خب رابطهش با دختر و ماجرای رابطه جنسی و ازدواج و اینا راجبش چی میدونی؟
فکر میکنه که دخترها مینتنستشون خیلی بالاست، بهشون دارم چرا دوست دختر نداری، میگه دخترها خیلی توقع دارن، من نه پول دارم نه وقت دارم. ولی میدونم که از پدرشانی پرسیدم به من نمیگه، کژوال اینور اونور میره و داره، مثلا دوست دخترهایی داره که هیچ کدوم فکر نمیکنم دائم باشه.
آقا چرا لغت اولشو که پول نداره تا حدودی میتونم بگم شاید، ولی وقت ندارم، ایشون که وقت بسیار داره، چرا وقت نداره؟
فکر میکنم من اشتباه گفتم، همون پول نداره.
اوکی. بله. اون وقت رابطهش با پدرش چطوره؟
خیلی خوبه.
اگر الان همسرتون روی خط بود ای با ایراد پسرشو چی میگفت؟
میگفت خیلی عصبانی میشه زود، یعنی هرچی که برخلاف میلش باشه آنن جوش میاد.
اون وقت مثلا تو محیط کار اینا چه میکنه و چقدر در این باره به زحمت افتاده؟ آیا مثلا جب مشکل قانونی هم پیدا کرده؟
اصلا اصلا.
پس آخه عصبانیتش در چه حدی عزیز؟
عصبانیتش اینه که مثلا اینجوری میکنه، مثلا وقتی بهش میگه که ورزش خیلی خوبه، آدم باید ورزش توی مثلا برنامه های روزانش بذاره، نمیدونم فلان و اینا، دفعه میگه ببین تو الان بدترین موقع رو انتخاب کردی. یعنی همیشه هر تک کلامش اینه که تو بدترین موقع رو انتخاب کردی رجوع به موضوع با من حرف بزنی. من الان خیلی خستم، من الان اینجوری هم، من امروز مثلا سر کارم دو تا مشتریه داشتم که به نتیجه نرسیده. معمولا تک کلامش اینه.
حالا اینا که اون
موقع رو انتخاب کردی،
خب آخه نه، آخه این که خیلی عصبانیت نیست عزیز، یه کسی است که از بازیای شما که هنوز یه مقداری مال یه دوره دیگه و جای دیگه ای هست خسته است دیگه. و بعدم شما فکر کنید برای یه پسر 26 ساله گفتن این که ورزش خوبه مثلا یه اطلاعی است که اون نداره، مثلا آدرسی است که به کسی میدید که بلد نیست. آخه ببینید، ما پدر و مادر هیچ وقت قرار نیست حرفی رو بزنیم که بچه‌ها میدونن، و هیچ حرفی رو هیچ وقت نباید بیشتر از دو بار گفت، ولی که اصلا اون وقت دیگه خیلی چیزای دیگر رو خراب میکنه بدون اینکه اون مشکل رو حل کنه. ولی خب ما برخی از اوقات فکر کنیم تنها مسئولیتی که داریم این است که به حساب خودمون تکرار کنیم، در حالی اینکه اون شاید بدترین کاری است که میکنیم. ولی من انتظار داشتم که موضوع عصبانیت او رو یه جایی غیر از این گفتگوها یا روابطی از این قبیل با شما ببینم. کجا باز چرا پدرش یا شما حکم به عصبانیت کنید؟ مثلا اگر من از پدر بپرسم ظرف سال گذشته در ارتباطی که با پسرتون داشتن کجا پسر عصبانیتشو نشون داده غیر از شما دو نفر، کاری با شما ندارم، ایشون پاسخشون به من چیه؟
پاسخشون اینه که مثلا اگه یکی جلوش بپیچه توی خیابون عصبانی میشه.
دیگه چی؟
یادش میمونه، خیلی یادش میمونه که مثلا به خصوص رو رانندگی اینا خیلی حساسیت داره، رو ماشینش اینا خیلی حساسیت داره و یادش میمونه که اینجوری رانندگی کرد، شمارهشو حفظ کردم، نمیدونم که فلان. این در همین حده، نه بیشتر از اون، که من خودم هم همینطوری هست البته.
پرسشتون اگر قرار باشه از من چی عزیز فکر
کنید؟ آیدتو پرسش من اینه که الان ایشون چون خودش خیلی مسئولیت همین مورگیج و ایناشو خودش قبول کرده، الان خیلی کاروبارش چون کامیشنیه خیلی خوب نیست، بعد خیلی بهش فشار اومده، یه کمی از ما خیلی کم ازت در حدود 2000 دلار قرض خواسته.
حتما بهش بدی.
بدیم؟
حتما. اصلا معطل نکنید. ببینید عزیز، فرزند شما در خطر و بحران رو میگذرونه، برای که اون ماجرای اسکیزوفرنیا است. بعد عصبانیت های کودکیش نشانه افسردگیه. خوشبختانه اون زمین نزددش. چرا؟ برای که شاید یه زمین های منیک یا شیدایی رو داره، یا یه مقدار استراب خفیف داره که به حرکت با میداردش. به نظر من شما هنوز در خطرید و در نتیجه هر کاری که اون میخواد و میتونید رو حتما برش بکنید. یعنی اصلا فکر نکنید 26 سال است، فکر کنید 6 سالشه. برای که اولا تو سن بدی آوردیتش، بعدم اون سابقه خانوادگی هر دوی شما واقعا بیماری سازه، و اگر یه ذره امنیت و آرامش نداشته باشه ممکنه بشکنه، و اگر بشکنه یا افسردگیش کار دستتون میده، نمیخوام اذیتتون کنم، میکشدش به خودکشی، و یا اسکیزوفرنیه اگر یه زمینه‌ای داره سرکلش میتونه پیدا بشه. شما اگر 30 سالو بگذرونه و این از این حد خارج نشه، 95% خطر رو رد کردید.
بله.
به همین جهت است که اصلا به همسرتون هم بفرمایید که اصلا فکر کنید بچه 6 سالی است که سخت بیمار و گرفتاره، و شما به عنوان پدر و مادر هر کاری که اون میخواد براش میکنید، مگر اینکه اینقدر بد و غلط باشه و خطرناک یا اصلا نتونید. حالا چه اهمیتی داره که الان که میگه باید کمک بیشتری بهش بود که خاطرش رو آسوده کنی، چون اون آرامش بهش خیلی خیلی بیشتر کمک مالی میکنه تا اینکه شما کمک بکنید. اینی که به نظر من اصلا در این باره حتی درنگ هم نکنید. یعنی اینو 6 سال فرض کنید، شما ممکنه برای 4 سال دیگه اینو 6 سال فرض کنید که چه وظیفه و مسئولیت شما به عنوان پدر مادر باشید. به همین بذارید حداقل به 30 سالگی برسه، بعد ببینید چه میشه. که دنبالش هم سر موضوع دیگه هم نباشید، اصلا سخنرانی درباره خوبی هیچ چیزم براش نکنید، بگذارید اون حرف بزنه و بذارید کنارتون احساس امنیت و آرامش و شادی لذت بکنید. چون اگر این کار بکنید خطر رو میگذرونید، و الا میتونه بشکنه کار دستتون بده.
حاجتون واقعا خطر میگذره؟
بله بله. ببینید این بیماری مثلا فرض کنید اسکیزوفرنی 70 تا 80 درصدش تا 24 سالگی خودشو نشون میده و بقیهش مونه برای بعد. ولی اگر 30 سالگی بگذاره مثلا 95 درصدش رفته، تا 40 هنوز آدم ها خطر دارن، ولی ماجرای 2-3 درصده، 5 درصد بین 30 تا 40 و اون خطر اصلی شماست. چون ببینید مثل چوب خشکیست که اگر یه ذره بیش از حد فشارش بدید میشکنه، اگه شکستم هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. اینه که من معتقدم شما به همسرتون بفرمایید که به عنوان یه پسر بچه مریض گرفتار 6 ساله باش برخورد کنید، رعایت حالشو بکنید، خیلی به درست و غلط و خوب و بد ماجرام اصلا کاری نداشت باشید، به هیچ وجه به هیچ وجه هم نصیحتش نکنید، راهنماییش لطفا نفرمایید، ولش کنید. برای هر وقت اومد خونتون احساس بکنه یه کسی دوستش داره، آغوش گرمی داره، نوازش هست، محبت هست، تشویق هست، تایید هست، دو تا گوش شنوا داشته باشید، اصلا زبان گویا نداشته باشید. حرف جسارت رو میکنم ولی میخوام روتون اثر بذاره، لال بشید خیلی بهتر.
بله
برای خوشحال شدم با تو صحبت.
آقای دکتر من یه سوال دیگه راجع به خودش دوباره دارم.
میخواید روی خط باشی بذارید پیام ما رو بشنیم صحبت کنیم. شنگ رجمن با ما باش.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
Live Nation تقدیم می کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015، با بزرگان موسیقی ایران سیاوش قمیشی، منصور، امید، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر ایرواین میدو امفی‌تئاتر به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience، Honesty، Perseverance، Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasodof.com.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
قابل توجه هموطنان عزیز مقیم کالیفرنیا، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع می رسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و مدیکر ساپلیمنت نزدیک است. جهت مشاوره رایگان و انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 sabetiinsurance.com.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
ببینید چقدر خوشحالم که من تونستم با شما صحبت کنم.
لطف داری. بفرمایید.
خیلی نگران بودم. آقای دکتر خودش الان فکر میکنه که این کاری که الان داره میکنه در حدش نیست و از یه طرفی دلش میخواد که درش دوست داشت که درس بخونده بود ولی میگه درس خوندن دوست ندارم. از یه طرف دیگه میگه که اون دوستام که درس خوندن و مثلا مهندسی و اینا خوندن درآمدشون از من کمتره، همه از خانواده پول گرفتن رفتن دانشگاه، من رو پای خودم واسه کارا رو کردم، از نظر مالی بهترم و اینا، ولی راضی نیست و همکاراش هم همه سناشون بالاست، یعنی جوون یکی دو تا توشونه که میان و میرن، بیشتر همه بالا مثلا 50 سال اینا تو این مایه ها هستن. حالا خودش خیلی داره هی فکر میکنه که چی کار کنه که زندگیشو ایمپروف کنه. خودش میگه من خودم خرجم بالاست و من زندگی خوب دوست دارم و اینا، ولی در ذهنم مونده.
اگر خودش صحبت بکنه میشه باشه. آخه ببینید عزیز، استدلالش که درست نیست. استدلالاش این که بچه‌هایی که رفتن مهندس شدن درآمدشون از من کمتره، اولا دو تا حرفش درست نیست. یکی این که رشته‌ها جای گفتگو داره، دوم این که در کوتاه مدت ممکن آدم وقتی که دیپلمشو میگیره بره سر کار 4 سال بعد درآمدش از کسی که لیسانس گرفته میاد بیرون بیشتر باشه، ولی تمام آمارا رو نگاه کن، کانادا و امریکا نشون میده که مدرک تحصیلی یه تفاوت 20-40% رو حتی موجب میشه. برای این در بلند مدت حرفش درست. خب این بهانش. دومی که من درس رو دوست ندارم. خب این یه واقعیتی است که با توجه به شرایطش میشه فهمید. این که همچنان این بلند پروازی رو داره، این از یه نظر شانس شماست که تو افسردگی فعلا نمیافته و میتونه اوجی بگیره. ولی او باید به شما بگه که میخواد چه کاری رو با چه برنامه واقع بینانه انجام بده که درآمدش بیشتر کنه. بعدم ناراضی است که خب میدونید مطالعات علمی نشون میده همه آدما همیشه ناراضی هستند، فقط شدت و ضعفش فرق میکنه. مطالعه که راجع به خوشبختی شد معلوم شد اصلا انسان یه موجود ناراضی است و دلیل حرکتش هم نارضایتیشه. به همین جهت هست که اونو شما بی خودی چیز نکنید، درگیرش نشید. حرف عبارت از این است یار مادرشون، خب همینه دیگه، به هر حال هر کسی یه جوری ناراحت ناراضی، حالا تو بیشتر حیف، ای کاش اینجوری نبود. و دل به دلش برید تا بشنویدش، ولی اینکه شما بخواید برای نارضایتی منو به سرتون کاری بکنید که به جایی نمیرسید عزیز. اصلا راهی وجود نداره. انسان موجود ناراضی است، اونو اصلا میدونیم. مطالعات اصلا باور نکردنی، این کشفی که کردن جالب بود. بنابراین من برخی از وقت یک بهم میگه ناراضی ام، اصطلاح انگلیسیش میگم welcome to the club، یعنی خوش اومدی به جمع ما.
بله.
یعنی بنده هم ناراضی هستم. اینه که خودتون اذیتون نکنید، این حرفاش هم بشنوید، یعنی اون دوباره گوش میگرده، شما هم گوشتون رو در اختیارش بگذارید. بعدم هر وقت دید هیچی یعنی واقعا مطمئن نیستی چه با جواب بدید، بگید مادر جون قربونت برم، مگه عقلم نمیرسه، نمیفهمم، نمیدونم.
حالا من چون که تنها هست، البته هفته مثلا 3-4 دفعه میاد پیش ما شام میخوره، میگه میخنده،
سیر عالیه
با هم، ایناش خیلی خوبه، با دوستاش برنامه خودشو داره و اینا، ولی چون تنهاست میگم این فکر و اینا یه وقت
نه بهترین کار اینه که دختر من مشغولش کنه از این دخترای بربر لو مینتیننس ای پیدا کرد که بی خودی از این پرت و پلا سر کار.
یه سوال خیلی کوچیک برام دارم آقای دکتر. ما تقریبا تمام کارهای الکترونیکی یعنی وبسایتی و کارهای کامپیوترمون و اینا رو همش با این کار داره و اینم تفلکی فکر کنم خسته شده. حالا فکر میکنین این اینوالو کردنش
نه حتما کار درستیه برای که احساس میکنی یه کسیه و شما برایش اهمیت قائلی. فقط مهمش این است که بهش بگید ما در جمعه صبر میکنیم تا تو بیا یا به امید تو ما این کارا رو میکنیم. تا این خراب شد به بابات گفتم چهارشنبه انشالله میاد این مشکل ما رو حل میکنه. نه بذار احساس کنی یه کسیه و مهمه، ابدا هیچ مانش برای اون کار نشید، فشار روش نیارید. ولی کاری که میکنه خسته نمیشه. برای چی خسته بشه؟ مثل یه کسی به من بگه تو از حرف زدن خسته نمیشی. نه مردم من خسته میکنم ولی خودم خسته نمیشم. نه نگران این چیزا نباشید. ولی برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم لطف کرد. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر. بفرمایید.
آقای دکتر من سوالی که دارم راجبه دخترم هستش که 14 ماهشه.
آها.
بعد مسئله‌ای که هست اینه که وقتی که خوابش میاد هم بعد از ظهر و هم شب، به محض اینکه من توی تخت خوابش میذارمش پا میشه میسته و شروع میکنه به گریه کردن.
چرا نصب کنید؟ چرا روز میخوابونیدش عزیز؟
خب به خاطر اینکه بعد از ظهر وقتی که مثلا نهارشو میخوره یک ساعت بعد خوابش میگیره.
خب اگر خوابش میگیره پس چرا میسته؟ ای خوابش میاد میدونی بخوام چی بگم؟ میخوام شما بی خودی وادارش نکنید. ای خودش کنارش مثلا دراز میکشید اونم میشنه بازی میکنه بعدن میره. خب خب ولی اگر بخواد رو تختش بذارید بیاد کنار که کار درستی نیست عزیز. یعنی اولا تو این سن و سال میتونه استراب جدایی داشته باشه و وحشت از نبودن شما. اینه که تو این سن و سال اگر بچه میخوابه باید ما هم مثلا کنارش، نه اینکه بدنمون بهش بدیم، کنارش دراز بکشیم یه ذره، حتی کمکی نوازشش کنیم تا بخوابه. اگه این کارو بکنید احتمالاً گریه نمیکنه روز عزیز. ولی اصولا موضوع خوابش از آغاز تا به حال چجوری بوده؟
آقای دکتر البته یه سری خرابکاری‌هایی من خودم کردم. یکی این که وقتی که 3 ماهش بود یه بار رفتم ایران و دوباره وقتی که 7 ماهانینش بود یه سفر دیگه به ایران داشتم که همه اینا باعث شد که در واقع همین چیز ریتم خوابش به هم بخوره. و الان کاری که من میکنم، یعنی وقتی که میبینم توی تخت میذارم گریه میکنه، کاری که میکنم اینه که یه پتو کف اتاق پهن میکنم، بعد خودم دراز میکشم روی پتو و اونم میاد کنار من میخوابه و وقتی که خوابش سنگین شد من اونو توی تختش میذارم.
خب من اشکالی تو اون کار که نمیبینم عزیز. این اشکالی
یعنی این کار مسئله‌ای نداره.
نه این اشکال این کار مادام که بدنتون رو بدنش ندید نخوره به هم. یعنی اون همطور گفتید کنار شما باشه بدون فاصله. گفتم حتی برخی از اوقات ممکنه فقط یه ریتمی، اونم نه اینکه اوش بگیره چیزی رو در مثلا از شما، ولی مثلا آهسته روی پشتش یه تپ تپی به قول معروف آهسته میزنید یا حتی ممکنه یه کلام به تدریج هم آهسته تر میشه، مثلا بخواب یا هرچی صداش میکنی. یعنی صحبتی از این قبیل کمکش کنید بخوابه و هیچ چیز دیگه هم حرکت نکنید تا خودتون حرکت نکنید، یعنی بدنتون جا به جا نکنید. چرا سو بگید مگر اصلا سرفه کنید ممکنه همه چی به هم بریزه. یعنی یه محیط آرامی درست بکنید که او به تدریج وارد خواب بشه و این زمان به خواب رفتنش کوتاه‌تر بشه و مشکل شما رو حل کنه. به هر حال نمیشه باش جنگید، چون همونطور که اشاره کرد اولا خب اون کارا را 3 ماهش برخ از قدی توضیح داره، ولی 7 ماهانیم اصلا جایی برای بردن بچه به جایی نیست، چون تمام روتیناش رو شما به هم میزنید، تمام نظم مغزیش رو به هم میزنید. مثل که یک کسی مثلا فرض بفرمایید یه مقدار گلارایی کرد، یک کسی مش بزنه بهش، خب همش میریزه به هم. حالا اونا شده، الانم به نظر من از این که کنارش باشید، ولی گفتم چیزی او از بدن شما، دست شما، نمیدونم موی شما چیزی در اختیارش نباشه، شما هم ارتباطاتون قطع و وصلی بشه که بتونید به تدریج کمتر و کمترش بکنید، اشکالی نداره. به هر حال موضوع خواب بچه ها مهمه و تا زمانی که خوب نخوابیدن خوب هم بیداری ندارن، میتونه مسئله آفرین باشه. بعدم خود شما و همسرتون چقدر آدم های خوشخواب یا بدخوابی بودید در کودکی یا همکنون؟
من که خودم بدخواب بودم ولی شوهرم خیلی خوشخواب هستم.
بیچاره گرفتار دوتا زن شده دیگه.
بعد آقای دکتر این که یعنی میخوام ببینم که تا کی من میتونم این کارو بکنم، یعنی اگه که همینطور ادامه داشته باشه تا وقتی هم که بزرگتر میشه مسئله ای نداره؟
من اصلا مسئله ای ندارم. از اولا دختر ارتباط با شما تا من بگید تا دو و نیم و سه سالگی هم من باش این گونه برخورد میکنم مسئله نیست، مگر نوزاد دیگه ای بیاد مقدار قواعد به هم بزنه. الان که حامله نیستی؟
نه خیلی.
خب پس بنابراین ما حداقل تا 9 ماه دیگه موضوع مشکلی نداریم. نه هیچی، من هیچ مسئله ای نمیبینم که بی خودی خودتون درگیر کنید. مادام که کمکش میکنید که بخوابه، مادام که ارتباط فیزیکی بین شما دو تا برقرار نیست، دلیلی برای ناراحتی و نگرانی نداره عزیز.
بعد آقای دکتر یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
میخوام ببینم که شما سمینار یا کنفرانسی چیزی توی فرانسه نمیذارید؟
حقیقتش این است که من این دفعه قرار بود بیام، ولی آخر کار برنامه ها یه جوری شد از نظر زمان، چون دفعه قبل و حتی دفعه قبلم قرار بود، حتی دنبال جا هم گشتیم، بعد یه مدار از اون بابت دوچار مشکل شدیم، بعد وسط هفته به من گفتن نمیشه، حتما باید شنبه شنبه باشه، حتما سفر بعدی. فعلا من این دفعه فقط انگلستان رو میرم، 26 27 و 28 29 30 هم در سه شهر هانوفر و دوسلدورف و فرانکفورت و آلمان هستم و بر میگردم امریکا به خاطر برنامه هایی که دارم، ولی حتما سفر بعدم میشه. دلم میخواست، چون یه زیادی هم از دوستان تلفن میکنند و محبت دارن، البته ناچار پاریس خواهد بود، فکر نمیکنم
جایی دیگه.
به هر حال امیدوارم دختر شما هم اخلاقش خوب بشه، هم با شوهرش بیارید من ببینمش دیگه. به هر حال شما با حرفایی که میزنید معلومه به دنبال این هستید که از دستش خلاص شید، ولی اون شما رو ول نمیکنه. به هر حال مواظب خودتون باشید و یه مقدار سیدی های منم مثلا تولد تا سه سالگی رفت بیشتر بشنوید که از این به بعد مواظب باشید دست گلی آب ندید، و اگر بتونید خوابشو به خواب عادی و آرامش تبدیل کنید، در حقیقت با توجه به آنچه که اتفاق افتاده و مسئله داشتید، نعمت بزرگی است که به هر حال اتفاق افتاده براتون رو به دستش آورد.
مرسی
آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم. مرسی عزیزم، ممنونم. شنگرانشمن دو سه دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم. اولا این کمطور که اشاره کردن، من 19 همین ماه یعنی سپتامبر در ونکوور کانادا هستم، دوتا کنفرانس روز شنبه دارم و شنبه 26 27 در لندن هستم، یک کنفرانس دارم 16 ساعته از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر، دوتا 8 ساعت کودک درون با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی. ضمناً روزهای دو شنبه 27 28 سه شنبه 29 و چهارشنبه 30 در هانوفر، دوسلدورف و فرانکفورت هستم و در این هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. در دوسلدورف و فرانکفورت میدم یه تجربه هیپنوتیزم هم دارم، یکی برای بریدن بند ناف روانی، یکی برای دیدن آنچه که 5 سال دیگه در زندگی شما فکر میکنید یا میخواید یا دوست دارید یا حس و احساس میکنید اتفاق میفته. دوم یعنی بر میگردم به امریکا جمعه دوم در منطقه مریلند و واشنگتن دی سی و ویرجینیا هستم، دو کنفرانس دارم. شنبه سوم که در مونترالم دو کنفرانس و یک شنبه چهارم اکتبر در تورنتو دو کنفرانس خواهم داشت. بعدم شنبه بعدش هم که ما در اینجا جشن مهرگان رو داریم با حضور چند نفر از هنرمندان و برنامه‌های فوق العاده جالبی که همینقدر که همه قطعی و حتمی بشن به آگاهیتون خواهیم رسون. اما مورد دیگری که مایلم اشاره‌ای بهش داشته باشم این است که ما سفر کروزمون که از 29 ژانویه تا اول فوریه است، 3 شب و 3 روز، با جمعیتی که همکنون از 3300 تا 400 هم گذشته، ما به 3500 نفر میرسیم. فقط نکته ای که لازم عرض کنم این است که اگر عزیزانی رو ما چارج کردیم از طریق رادیو همراه و مرچنت اکاونتمون در ماه جولای برای سفر، همه اون پولا به شما برگشت داده خواهد شد. علتش این است که اینا بازیایی در آوردن و بالاخره فرمان برگشت صادر شد. ولی جالب اینه که به جای اینکه پولا رو برگردن، یه دفعه دیگه دوستان رو چارج کردن و مزاحمت هایی برای خیلی ها فراهم کردن که حالا به موقع از طریق قانونی به اونها خواهیم رسید. اما بعد از اینکه شما مطمئن شدید پولی که قبلا از شما خواسته شده یا به شما گفتن که باید بپردازید باز پرداخت شده و حساب شما صفر شده، لطف کنید به رادیو تلفن کنید به 310-441-5111 و ما بفرمایید که میخواید چه کنید. اگر مایل هستید ما دوباره شما رو چارج کنیم. این دفعه دوستان خوب عزیز ما در سیروس تراول این کار رو خواهند کرد که ولی مسئولیتش تمام با ماست. اگر بخواید چک به ما بدید فقط کافیست که تا 2000 دلار 50 دلار، بیش از 2000 دلار 100 دلار اون رو کم کنید از آن چه که قرار ماست، و اگر کش می‌دید که باید این اطراف باشید همونطور 50 دلار و 100 دلار رو کم خواهید کرد، ولی رزرویشن شما سر جاشه تا این مسائل بین ما کاملا روشن بشه. یعنی هیچ کس رزرویشنش از دست نمیده، اما اگر کسی بخواد کنسل کنه هیچ مشکلی نداریم، بدون اینکه هزینه برای شما داشته باشه. تا 31 اکتبر در این باره مسئله نیست. اگه دوستانی هستن که در اوشن ویو هستند یا اوشن ویو هست که فقط یه ویندو هست که بازم نمیشه، مایل هستن به بالکنی ها که نه تنها دریست که اصلا نه دریچه، دریست که باز میشه و ضمناً دریست که حتی به بیرون میرن و اونجا به هر حال بالکنی دارن که میتونن ازش استفاده کنن، میتونید تلفن کنید، اونو میتونید تبدیل کنید، برای که ما در طبقه 10 و به ویژه 14 مقدار بالکنی داریم و کمی هم مینی سویت، ولی احتمالاً چون در این هفته به همه کابین ها میرسیم، اگر مایل هستید در این باره اطلاعات داشته باشید هفته آینده میتونید زنگ بزنید ببینیم که چه خواهد شد. به هر حال متاسفم از آنچه که اتفاق افتاده، ولی خوشبختانه به نظر میرسه که همه چیز به سامانی رسیده و فقط تنها قولی که به شما میدم این است که بهترین برنامه‌های ممکن رو برای اون 3 شب و 3 روز تدارک دیدیم و این جمعیت 3400-500 نفره 3 شب و 3 روز با هم بودن به قول معروف برای خودش عالم می‌داره. به هر حال از این بابت سپاسگزارم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم با تجربه، قاطع، مرا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده تان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب میاندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. تلفن تماس 310-2777-999 310-2777-999 MrAccidents.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301. صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من اولا که خیلی ممنونم از برنامه خوب و آموزنده
هستیم.
من در کشور سوئد زندگی میکنم. 5 سال پیش پذیرش دانشجویی برای فوق لیسانس قبول شدم، ولی همزمان با همسرم هم آشنا شدم که ایشون از 9 سالگی اینجا بزرگ شدن.
یعنی شما در ایران که بودید با ایشون آشنا شدید یا اومدید سوئد با هم آشنا شدید؟
نه، راست حقیقتش من قبل از این که پذیرش، یعنی یک بار من پذیرش دانش پذیرش گرفتم از کشور سوئد، ولی به خاطر که نمره آیلتس هم پایین بود دوباره رفتم امتحان آیلتس دادم در دبی و من ایشون رو اون تو دبی اتفاقی ملاقات کردم و به من گفتش که آره من سوئد زندگی می‌کنم، چون ایشون اومده بود و همراه پسرموش سر امتحان و همه من دوره همه نشستیدن کی میخواد برای کجا پذیرش بگیره. یه دفعه این گفت من آره بزرگ شده سوئدم و اینا، تو کجا میخواد بزن دادم اتفاقا من سوئد رو زدم. بعد از همونجا ما با هم تماس اسکایپ و اینا داشتیم و حتی من دفعه اول باز پذیرش گرفتم برای استکهلم، چون ایشون یه سواری زندگی میکرد و ولی خب رشته خودم نبود، رشته فوق لیسانس شیمی بود که من 2 سال تو شرکت کار میکردم و پدرم هم به من گفت این رشته رو نرو، چون ایشون خودش مهندس شیمی هستن، ولی رشته اصلی خودم کامپیوتر بود و من دیدم که اوکی بهتره که حرف پدرم هم گوش بکنم و اینا و کامپیوتر رو دوباره زدم و خیلی شانس خوبی که داشتم در کشور در شهر همون همسرم قبول شدم.
یعنی ایشون چقدر بد آوردن، یعنی رفتن دبی برای اونجا گیر شما افتادن، بعد اومدن شما گفتید سوئد نشستید اونجا حرف زدید، بعد شما شانستون این بودی که گوش به پدر دارید افتادید، یعنی تمام سیستم بر جهت توطئه بوده علیه ایشون. خب شما چند سالتون عزیز؟
نه آقای دکتر، راست حقیقتش من اصلا اینجوری نبود. من قبل ایشون آشنا بشم من استوکن قبول شدم.
نه متوجه هم، دفاع نکنید، حالا من شوخی کردم. شما چند سالتون عزیز؟
من
33
سالم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 4 سال از من بزرگتر، 35 سال.
شما 33 هستید، ایشون 4 سال بزرگتر، 35 سال. ولی کلا شما، من فکر کردم که شما شاید دیپلم ریاضی دارید.
نه خیلی، من توی این چند وقت واقعا که من براتون شرایطم بگم خیلی دلشوره.
خب حالا به من بفرمایید که الان چه مدتی ازدواج کردی؟
من الان 5 سال ازدواج کردم، ما نامزد کردیم، یعنی
نه وارد جزئیاتش نشید. میدونین چرا؟ چون من فقط 11 دقیقه وقت دارم. 5 سال فرزندی دارید یا نداری؟
نه نداری.
خب چه خبر است بینتون؟ بیاد بریم سراغ اصل موضوع عزیز.
والا به خاطر که من میخوام، یعنی الان برای پذیرش دکترا اقدام کردم و الان کارم پیدام کردم، هم کار هم درس، یعنی پوزیشنی که بهم دادن قبول شدم و به خاطر همین من بچه هنوز یعنی تصمیم شدم. ایشون هم هیچ چیزی ندارن که.
نه متوجه، من میخوام ببینم مشکل چیه. بیاد بریم سراغ مسائل مشکل.
مشکل خانم وقت مطلب مشکل من مشکل با خانواده شوهرم هست.
مگر اونجا هستن؟
بله.
مگر در سوئد اونا هم در گوتنبرگ؟
بله اونا هم در سوئد هستن، در یک شهری که بین یوتوبوری و استوکوم شده. و اینا ما از اولی که با هم ازدواج کردیم، یعنی من نامزد کردم، من بهشون گفتم که من میرم تو خونه دانشجویی تا زمانی که با هم عقد کنیم. و من یک سال در خونه دانشجویی بودم ولی خواهر ایشون با ایشون زندگی میکرد. و وقتی که ما ازدواج کردیم و من به خونه ایشون رفتم، بازم خواهر ایشون از اونجا نمیرفت. و بعد و حتی یک سال پیش ما بود، من گفتم دیگه حتما کار موقتی داره، توی یک سال میره بعد از یک سال، ولی متاسفانه همیشه بازم به هر بخونه ای برمیگشت.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
3 تا برادر داره. برادر اولش 2 سال از خودش بزرگتره. ایشون به من میگن وقتی که اینا از به سوئد اومدن و از سن بلوغ بوده بیماری روانی گرفتن، توی جایی که تحت نگهداریه.
چه بیماری داره؟ اسکیزوفرنیه؟ چه بیماری داره؟
نمیدونم اصلا. من اصلا وقتی سوال میکنم انقدر جوابای متفاوت میشنم، میگن عاشق یه دختر بوده باز یکی دیگه.
نه حالا نه، من بیماری پرسیدم، چراییشو نپرسیدم.
نه
حالا به من بگی ایشون 3 تا برادر دارن، خواهر چند تا دارن؟
3 تا برادر، 3 تا پسرم، 2 تا برادر دارم. برادر دوم، برادر کوچیک‌ترش هم.
عزیز اصلا نرو تو اینا، من فقط سوال کردم تعداد و شما به لطف کنین چون وقت نداریم عزیز. بعد به من بگید ایشون چند تا خواهر دارن؟ 2 تا؟
یه دونه.
خواهر کوچیک‌تر یا بزرگتر؟
نه کوچیک‌تر.
فرزند چند سالشونه ایشون؟
24 سال.
اوکی، پس 13 سال با همسر شما فاصله سنی داره. اوکی. خیلی خب. چرا با پدر مادرشون زندگی نمی‌کنن؟ برای که اونا یه شهر دیگه‌ان؟
چرا می‌گین؟
خواهرشون چرا با پدر مادرش زندگی نمی‌کنه؟
الان یعنی با پدر مادر زندگی می‌کنه، به بهونه‌های مختلف میومد که شما زندگی.
آخه یه کسی یه جای کار داره، صبح باشه بره سر کار، بعد میومد با خونه شما؟
بله.
اوکی. خب چه خبر است الان بین شما دوتا عزیز؟
بین من و همسرم هم خیلی خوبه، یعنی ما واقعا مشکل نداره، فقط مشکل ما خانوادهش هم که مخاطر که خوبه بگه اصلا همش دخالت و خود همسر من هم اصلا با اونا درگیره. مثلا من از اوائل زندگی میگفتم تو چرا همش توندی با اینا و تو مثلا چرا این حرف رو ناراحت کردن، ولی بعد از مدتی دیدم که نه، اونا اصلا کلن به زندگی ما نمیدونم حسودی که نمیشه گفت، ولی خب همش دخالت، مسافرت میرفتیم با همون اونق میکردن، رفتاراشون خیلی متفاوت بود. تا اینکه پارسال ما اصلا اومدیم به سمت استوکهلم چون همسرم کار دیگه پیدا کرد و منم برای خود تحصیلاتم خیلی بهتر بود استوکهلم. وقتی اومدیم و اینا اومدن و خونه ما خیلی عجیب بود، اصلا خوشحال نبودن، به بهونه های مختلف ایراد میگفتن. وقتی رفتم همسرم خیلی گفتش که بابا چرا اینجوری میکنن، چرا بر من خوشحال نیستن، من که تنها فرزندشونم که مثلا حالا موفقم. ولی من هی گفتم ولشون کن، واقعا من اون موقع درگیر بودم، اصلا نمیخواستم. ولی تو این چند ساله آقای دکتر واقعا انرژیمو گرفتم، ولی همونطور میگفتم نه آرومشون آروم باشو.
نه کاری به اینه آخه عزیز، شما هم نشون میده یه حساسیت های بیش از حد داری نسبت به این موضوع. شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
بذارید من یه لحظه اینا رو بگم. یه لحظه
آخه عزیز وقته نیست، شما اگه میخواید من کمک کنم بذارید من سوال
فکر میگن که ما فقط پارسا وقتی که اینا رفتن بعدش یه تماس داشتیم که همسرم ازش احوال پرسی کنه، پدر ایشون فوش ناسزا به من، به همسرم و اینکه زن تو بزن تو عوض شدی. اینجاست که ما الان واقعا به بدبختی افتادیم یک سال و نیم.
چرا؟
نمیدونیم که چی کار کردیم.
نه من اصلا شما رو نمیفهم، ببخشید من. یک مردی در یه سنی به پسرش این حرفا رو میزنه، هیچ بدبختی هم نیست، پسرش محل نمیذاره، مثل یه کسی است که تو خیابون به شما فحش میده و میره. چرا اهمیت میدید به موضوع؟ شما دوتا چرا برای چه اهمیت میدید؟
آقای خانواده شوهرم
این معنی داره؟ ببخشید سرکار خانم، آخه من اصلا نمیدونم شما مال کدوم دورانید. خانواده به این دلیل خوب بوده، پدر به این دلیل خوب بوده، مادر به این دلیل خوب بوده که مهربون بوده، مواظب بوده، مراقب بوده، دوست بوده، یار بوده، یاور بوده، کمک بوده. روزی که نیست خانواده است، دشمنه. میشد حرف بنده برگردم به شما بگم پلیسم بیام جلو و چاو بکنم تو شکم شما؟ خب پلیسه دیگه آقا، خب ببخشید شکم من یه ذره خون زده از توش بیرون. شما ماشاءالله پلیسید عزیز، این پرت و پلا چیه؟ هنوز در قرن 21 شما تحصیل کرده و تحویل آدم میدید؟ اصلا رها کنید پدر ایشون. شما به گونه ای که بیان میکنید یه مردیست که رعایت هیچ آدابی، اصولی، انسانیتی، پدری، مادری، خانوادگی، خویشاوندی نکرده. در ذهنتون به نزدش کنار تموش. بعدم ما مشکل داریم، بله همسر بیچاره شما اگر با شما همراهه که دیگه شما او رو باید کمک کنید، بی خودی برای چی شما شکایت میکنید؟ تازه نه اینکه بگید مادرت خوبه، پدرت خوبه، شما باید بدونید پیش بگید اون چیزی که به من مربوطه من اهمیت نمیدم، اصلا فرقی هم نمیکنه عزیز. و بنابراین شما اگر بخواید همچنان تو این وابستگی و اینکه اونا چرا اینجوری میکنن و یا چی شده یا میخوایم بفهمیم چرا، اصلا چه اهمیتی داره؟ مگر من تو دنیا باید راه بیفتم همه رو راضی کنم و ثابت کنم که حرفم و یا کارم درسته عزیز؟ از این کی به من اهمیت میده؟ شما دوتا اگر همدیگر دارید و اینگونه که شما میفرمایید با هم خوبید، بذارید همه دنیا بد باشه. بذارید شما تو اتاق خونتون هوا گرمه، نشستید غذا دارید، میخواید استراحت کنید، تلویزیون دارید تماشا میکنید، حالا بیرون یاد تو لخت و برهنه بیرون از سرما میلرزن و دارن فوش میدن. خب بده به شما چه مهر بکنید؟
ولی خب آقای دوزه یه قمی توشه، یه قمی که یه همسرم هست و همیشون با بر...
هست که هست. اولا همسر شما، ببینید عزیز، اگر پدر و مادر من بوده اصلا غمی هم در دل من نبود، همسرتون هم از شما اشکال داره، برای که نوع حرفای شما آدم یه دفعه کنه بابا جان این دخترکی که ما رو 700 سال قبل سواد خوندن نوشتن نداره سر چشمه این حرفا رو داره میزنه. خب به شما چه مربوطه در قرن 21 یه دختر تحصیل کرده که دوره دکتراست هنوز نشسته تو وابستگی‌هایی که اون چرا خوشش اومد، اون چرا بدش اومد، این چرا ناراحت، اون چرا ناراحت، خب بس که هست. به من شما چه مربوطه عزیز؟ کی ما نجات پیدا میکنیم؟ بنابراین با همسر بذار حرفای منم بشنوم، بعدم اگر شما یه مقدار با کارای من آشنا باشید، من همیشه عرض کنم دو تا بدبختی، دو تا بیچارگی ملت شریف و نجیب به ایران دارن، یکی وابستگی است این حرفا، یکی مهرطلبی. از یه طرف وابستگی، از یه طرف میخوام همه‌رم خوشحال و راضی نگه دارم، واس با در اومدیم یه زندگی جهنمی برای خودمون و دیگران درست کنیم و درگیر تظاهر و تعارف و غیبت و تهمت و افترا و فحش و ناسزا شد. چرا این کشوری به اندازه ما این همه فحش نداره؟ اصلا کشوری دیگه یه دهم ما فحش نداره، حتی بیشترینشون که فرض کنین ایتالیا یا روسیه است، یه دهم. ما دیگه همه جور حرف زشت برای تأخیر دیگران، پدر، مادر، جد، قبر، کفن، ادرار، مدفوع، سگ، گربه، اصلا داستانیست عزیز. و اینا نتیجه همین نگاه دیگه، از یه طرف وابسته ایم، از یه طرف یه مهرطلبیم، وقتی به نتیجه نمیرسیم اونچنان خشمگین و عصبانی میشیم. رها کنید عزیز، شما دوتا هم دیگر دارید. نمیخوام این جسارت رو نمیخوام به خانواده ایشون بکنم. شما تو اتاقتون نشستید، حالا یه کسی بیرون داره یه صدای از خودش در میاره یا یه موجود دیگری، خب در بیاره. شما چرا میخوری خودتون اذیت میکنید؟ الانم که رفتید اونجا رابطه رو کمتر کمتر کنید و بگذارید که اونا نه شما رو دوست داشته باشن نه خوب بدونن، و در چه وقتی نه دوست دارن نه خوب میدونن هم حسنش اینه که اگر کمی واقع بیدنم کن انتظار و توقعی هم ندارن، انتظار و توقعی هم که نشباشن اونا کمتر خشکی میشن، شما کمتر ناراحت میشن. اصلا راها کنید عزیز. من الان به همینجاست که من الان تو آلمان یکی از کنفرانس هم حتی همینجا شمال کالیفرنیا هم دو هفته قبل داشتم، بریدن بند ناف روانی است. اصلا عنوان صحبت من است از وابستگی تا استقلال و همبستگی. اصلا یه کنفرانس من فقط همین موضوع است، برای که این گیر و گرفتاری اول و مهم و اساسی ما مردم ایران. شما هم هنوز همین هستید، آدمی هم که وابسته است، یعنی ما از نظر نیازهای فیزیکی و روانی و اجتماعی به هم وابستیم، احساس و اندیشمون هم باید با هم یکی باشه. پدر ایشون هر باوری داره ما هم باید داشته باشیم، مادر ایشون از هر کس خوشش بیاد ما هم باید خوشمون بیاد. خب اینا بیماری هستید، به من چه مربوطه که مادر ایشون از چی خوشش میاد یا نمیاد؟ خب به ایشون مربوطه. به من چه مربوطه که پدر ایشون چه باور اعتقادی راجع به سوئد یا راجع به خدا دارن؟ به من چه؟ من چرا باید مانند ایشون باشم عزیز؟ خودتون راه کنید، یه وقتی دیگه دلتون خواست شما همسرتون بیاد با هم صحبت کنید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی، خیلی ممنون.
شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. mesrianilaw.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، اروپا و امریکا. شنبه 19 سپتامبر ونکوور، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر لندن، دوشنبه 28 سپتامبر هانوفر، سه شنبه 29 سپتامبر دوسلدورف، چهارشنبه 30 سپتامبر فرانکفورت، جمعه 2 اکتبر ویرجینیا، شنبه